رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 134 جمعه 21 دی ماه 1386
برابر با 11 ژانویه 2008.
سلام دوستان، من سیما هستم.
سلام، منم سعید هستم و با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم.
بله، این روزها در آمریکا صحبت‌های داغ روز برنامه انتخابات اولیه ریاست جمهوری، درسته؟ بله. هر جا که میری همش صحبت از اینه که کدوم کاندیداها انتخاب میشن. نمیدونم سعید، تو چند در موردش خبر داری؟
من راستش درست اطلاعی ندارم که اینجا انتخاباتشون در واقع، چون یه مرحله اول هستش که هر حزبی کاندید خودشون انتخاب میکنه و بعد انتخابات اصلیه که بین کاندیدای احزابه.
درسته،
ولی درست نمیدونم که چجوری کار میکنه.
یه چیز چون برای من الان اولین سالیه که موقع انتخابات اولیه تو آمریکا هستم. دفعه قبلی که انتخابات بوده، آخرین دفعه من تازه اومده بودم، فقط مرحله نهاییش اینجا بودم. ولی برام خیلی جالبه که ایالت‌های مختلف روش‌های انتخاباتیشون با هم دیگه فرق میکنه. توی انتخابات اولیه یا پرایمری که قراره که هر بین اعضای کاندیداهای هر حزبی باشه، بعضی از ایالت‌ها یه نوع انتخابات دارن به نام کاکس. نمیدونم تو شنیدی در مورد کاکس.
اسمشو شنیدم ولی نمیدونم که
روشش دقیقا. خیلی جالبه، چون من یه جای خوندم که بر اساس روشیه که سرخپوستا بین خودشون رأی‌گیری می‌کردن، قبیله‌های سرخپوستی در مورد یه چیزی که می‌خواستن تصمیم بگیرن. و به این شکله که تو هر حوزه انتخاباتی یه سالن بزرگ رو اختصاص میدن به حوزه و مردمی که عضو اون حوزه هستن همه اونجا جمع میشن، بعد دایره می‌کشن رو زمین، مثلا میگن اینجا مال مثلا این کاندید، این قسمت، اون قسمت بالا اون کاندید، یعنی سه تا قسمت سالن رو تعیین می‌کنن برای سه تا کاندید مختلف. بعد هر کس که طرفدار اون طرف هست میره اونجا وای میسه. بعد یک ساعت یا یه مدتی بهشون فرصت میدن که اینا همدیگه رو قانع بکنن. یعنی یه بحث شدیدی در میگیره که طرفدارای هر کاندید طرفدارا رو یکی قانع کنن که بیان طرف اینا، تا این فرصت تموم بشه و افراد تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
بعد توی حوزه انتخاباتی، یعنی تمام کسایی که تمام کسایی که میتونن رأی بدن،
آره دیگه، جمع میشن اونجا. خب باشه، حوزه های مختلفه دیگه، تعداد حوزه ها زیاده. یه تو هر محله مثلا یه دونه سالن هست. درسته. بعد خلاصه همه راضی میکنن، بعد میگن فرصتتون تموم شد. یه ده همه بایستادن دیگه. بعد میشمرن میگن هر نفر چند نفر رأی آورده. ولی یه فرصت دیبیت هم جا بهشون میدن دیگه.
ولی هر حوزه جدا تعدادشون میشمرن،
بعد با هم جمع میکنن. بعد با هم جمع میکنن میشه رأیایی که اون طرف توی اون داره. علتش هم که میگن کاکس، اصلا کلمه کاکس یه کلمه سرخپوستی به معنی هم ده. و فکر میکنم بیشتر ایالتایی که سرخپوست محل سرخپوست نشین بوده قبلنا کاکس دارن. مثلا آیووا کاکس داشت، نوادا فکر میکنم کاکس داره، ولی ایالتهای دیگه همون حالت انتخابات معمولی دیگه میدن رأی میدن. یعنی که توی این مرحله بر اساس قانون داخلی خود ایالت انتخابات انجام میشه، ولی دیگه نهاییش دیگه مال همه کشور بر اساس
یه پس پس مرحله اول رأیای همه در واقع آشکاره، یعنی رأی پنهان نیست.
مال کاکسا آره دیگه، معلوم میشه
معلومه کی به کی رأی
داده و خیلی هم با هم دیگه فکر میکنم جر و بحث میکنن که بخوان هم دیگه راضی کنن سره. به نظر من خیلی روش جالبیه، چون یه روش سنتیه دیگه و حالا
جالبه. پس بریم یه بار ببینیم چجوریه.
آره، من یه چیزی شدیدم، انیمیشنش رو درست کرده بودم به صورت کارتونی که نشون میداد تو تلویزیون که چجوری انجام میشه. مثلا آدم مکا اینجوری حرکت میکردن و با هم صحبت میکردن، میکشیدنی که مردن اینبار میبردن. خلاص، خب دیگه زیاد میشستید حرف نزنیم.
بله،
بریم دنبال برنامه. خب امروز
طبق معمول هر هفته برنامه اولمون اخبار علیرضاه که میریم با هم گوش کنیم.
با هم گوش میکنیم.
سلام، قراره در ایران دستگاه خودپرداز سرنگ، کاندوم و وسایل استریل بهداشتی در دو منطقه آسیب خیز تهران نصب بشه. دستگاه خودپرداز کاندوم در اروپا و بعضی جاهای دیگه دنیا خیلی رایجه و در بسیاری از مراکز عمومی میشه اونها رو دید. حالا ستاد مبارزه با مواد مخدر هم تصمیم گرفته که با نصب این قبیل دستگاه‌ها به مقابله با بیماری‌های مختلفی که از همه اونها مهمتر بیماری ایدز بپردازه. معمرزا جهانی جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته این دستگاه‌ها تا نیمه بهمن ماه در نقاط آسیب خیز تهران نصب میشه تا شاید آسیب معتادان تزریقی پرخطر کاهش پیدا بکنه. دکتر جهانی هم اینطور گفته تاکنون دو نمونه از این دستگاه ساخته شده اما به دلیل وجود برخی اشکالات به شرکت ایرانی سازنده برگردانده شده و هماکنون در مرحله رفع اشکاله. جهانی تاکید کرده که پس از ارزیابی نتایج اجرای این طرح آزمایشی توسعه نصب دستگاه‌های خودپرداز سرنگ و لوازم اسرائیل بهداشتی برای معتادان پرخطر به مناطق پرآسیب بیشتری از کشور در دستور کار قرار میگیره. کارشناسان گفتن که وجود دستگاه خودپرداز کاندوم میتونه در کاهش خطر ابتلا به انواع بیماری‌های مقاربتی یا ایدز مؤثر باشه. دستگاه خودپرداز کاندوم در اغلب کشورهای جهان به عنوان راهی برای جلوگیری از شیوع ایدز، بیماری‌های مقاربتی و بارداری‌های ناخواسته در سنین کم تبدیل شده. در ایران بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده شمار مبتلایان به ویروس HIV تا اول دی ماه سال 86 16679 نفر بودند که از این تعداد 1269 نفر وارد مرحله بارنی یا همون ایدز شدند. 94% مبتلایان ایرانی ویروس ایدز رو هم مردا و 6% بقیه رو زنا تشکیل میدن. روزنامه الوطن عربستان سعودی گزارش کرده که حدود 30% جمعیت کشورهای عربی بی سوادن. این روزنامه گزارش خودش رو بر اساس تحقیقی از طرف یک مؤسسه فرهنگی آموزشی عربی به نام الاسکو نوشته. بر اساس تحقیق این مؤسسه از مجموع 335 میلیون نفر عرب نزدیک به 100 میلیون نفر قادر به خواندن و نوشتن نیستند. الوطن نوشته دختران عرب به دلیل برخی مسائل فرهنگی کمتر از نمط سواد برخوردارن و نرخ بی سوادی در میون اونا بیشتر از 46%. اول سال جاری شمسی روزنامه الجزیره عربستان سعودی هم در گزارش به نقل از محمد ابن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی نوشته بود افراد در کشورهای عربی در طول سال فقط 2 دقیقه مطالعه میکنند. آل نهیان این حرف رو در مراسم تکریم از ناشران شرکت کننده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی زده بود. بد نیست بدونید که بر اساس آمار سازمان یونسکو در سر بی‌سوادی در ایران در میون افراد 15 سال به بالا در سال 85 کمتر از 16% بوده و کل جمعیت بی‌سواد ایران در همین سال 4,400,000 نفر برآورد می‌شده. به عبارت دیگه بی‌سوادی در کشورهای عربی تقریباً 2 برابر ایرانه. دختران ایرانی هم که از نعمت سواد محرومن حدود 23% جمعیت ایران رو تشکیل میدن که باز تقریباً نصف میزان بی‌سوادی زنها در کشورهای عربیه، در حالی که درآمد سرانه امارات عربی متحده تقریباً 6 برابر بیشتر از ایرانه. سهم هر اماراتی از تولید ناخالص داخلی 50,000 دلاره در حالی که برای هر ایرانی 8,700 دلار باقی می‌مونه.
خب با تشکر از علیرضا به خاطر خبرهای خوب و جالبی که همیشه برامون تهیه میکنه.
خب مثلا اینکه یه سری دوستانی سوالی پرسیده بودن راجب رادیو که میخواستیم ما چند تاشو جواب بدیم در اینجا و بقیهش هم برنامه‌های بعدی جواب.
آره، یه شنونده جوان داریم که ظاهرا فکر کنم یکی از جوان‌ترین شنونده‌هامون هست. یه نفری هست به اسم یه آقای جوونی به اسم رامان از تهران که فکر می‌کنم یا اینجوری که توی وبلاگش نوشته 11 ساله است و خیلی هم به رادیو علاقه‌مند شده و هیچ طاقت هم نداره که صبر کنه تا جواب سوالاشو بگیره. نگرانه که چه سوالاشو جواب نده بودیم. یه چیزی که خواسته بود این بود که از علیرضا خواسته بود که اخبار شمرده‌تر بخونه که حتما علیرضا حالا خودش اگه برنامه رو گوش بده ما از علیرضا خواهش میکنیم اخبار رو ممکنه شمرده تر بخونه براش. بعد یه سری هم سوال تکنیکی کرده بود که ما فکر کردیم بذاریم ببینیم بچه ها نظرشون چیه و چی جواب میدن به این که
بله. یکی هم یه سوالی پرسیده بودم مثل این که اخبار و لینک جدا جدا میشه بهشون بدیم که متاسفانه نمیتونیم کار کنیم به خاطر اینکه خبرهای ما تعدادش زیاده و هر کدومش کوتاه هست، مثلا ممکنه که 10 ثانیه 15 ثانیه ماکسیموم باشه و به صرفه نیست که هر کدوم بخوام یه فایل جدا بذاریم.
درسته، همه خبرها
همین دیگه، کل خبرها ممکنه 5 دقیقه باشه و بخاطر همین دیگه حالا همشو گوش کنین دیگه.
زحمت بکشین همه خبرها رو گوش کنین.
البته ترتیبش فکر می‌کنم که درست باشه، به همون ترتیب باشه که آره. گفته میشه بخاطر همین مثلا اگه خبری توی اون لیست آخر است خب می‌تونین برین آخر خبرها رو گوش بدین.
بله. یه چند تا ایمیل دیگه هم داشتیم که یه ایمیل جالبی داشتیم که یه نفر اعتراض کرده بود که چرا توی برنامه تعداد زیادی در واقع گفته شده. من می‌خواستم یه چیز جالبی بگم که به نظر خودم رسیده بود.
توی برنامه خاص بوده یا
توی برنامه خاص بوده؟ توی یکی از برنامه بوده و با اینکه نوشته بودن که موضوع برنامه خیلی جالب بوده براشون، ولی یه خورده اذیت می‌کرده که مثلا یه کلمه زیاد تکرار می‌شده. من می‌خواستم بگم که شنوندای ما ممکنه ندونن دقیقاً که نظام اجرای برنامه ما چجوریه. ما 52 نفریم، درسته؟ میگن که آشپز دوتا شد آشیا شور میشه یا بی‌نمک. حالا میخواستم ببینن اگه 52 نفر شد چی میشه. موضوع اینه که ماها خودمونم همدیگر رو واقعا زیاد نمیبینیم، یعنی هر کس خودش میره و یه سری برنامه تهیه میکنه و میاد و بعد این برنامه رو ما سر هم میریزیم. حالا مثل همون دوتا آشپز میمونه که رفتن برنامه غذا پختن و بردن، حالا ممکنه غذا به هم بخوره، ممکنه نخوره، ممکنه که وقتی زیاد بوده مثلا فرصت نکرده خوب نخلو بیاشو پاک کنه که چند تا سنگ روزه توش مونده، در واقع چند تا سنگ روزه توش مونده. بعد به هر حال اینو امیدوارم که به بزرگواری خودشون ببخشن. و تازه جالب اینه که ماهایی هم که میایم اینجا برنامه اجرا میکنیم، ما تنها اعضای تیم هستیم که توی هر هفته همدیگر میبینیم در واقع.
بله
در واقع.
جالبه که بدونیم که تمام آدمایی که توی درست شدن یه برنامه نقش دارن غیر از موجیا بقیه‌شون به صورت جداگانه کارهای خودشون رو انجام میدن و هیچ کدوم هیچ ارتباط مستقیمی با هم دیگه ندارن.
بله به همین دلیل هم هست که
به صورت حضوری هم دیگه
گاهی اوقات مثلا میبینی که از نظر موضوع برنامه‌ای هم مثلا میبینی دو تا برنامه داریم هر دوتاش در مورد موسیقیه، یا مثلا نمیتونیم خوب تنظیم کنیم که موضوعای برنامه متنوع باشه توی یه هفته. گاهی اوقات درست میشه، ولی گاهی اوقات چون میگم ارتباطمون با هم کمه و واقعا جوریه که بچه‌ها فرصت ندارن که بتونن بیش از این با هم دیگه هماهنگ بکنن. به هر حال امیدواریم که همه اینا رو به ما ببخشین و ما هم سعی میکنیم تا جایی که ممکنه بتونیم اینا رو رفع بکنیم و بهتر بکنیم در آینده.
بله. خب بریم به برنامه بعدیمون گوش بدیم که برنامه افشین هستش. موضوعش چیه؟
افشین یه برنامه ساخته در مورد یه قطع موسیقی کلاسیک اثر پاگانینی، آهنگساز مشهور ایتالیایی قرن 18-19. و برنامه خیلی جالبی هست، با هم میدیم گوش میکنیم.
سلام، شما هم حتما قطعاتی رو در موسیقی پاپ و همچنین موسیقی سنتی ایرانی سراغ دارین که چندین و چند بار توسط خوانندگان مختلف اجرا شدن. قطعاتی مثل گل سنگم یا مرغ سحر. اما شاید جالب باشه که براتون بگم که این مسئله اجرای چند باره یک قطعه در موسیقی کلاسیک، یعنی موسیقی صده های اخیر اروپا هم سابقه داره. من افشین هستم و امروز میخوام براتون قطعه ای رو معرفی کنم که از زمان ساخته شدنش بارها و بارها الهام بخش موسیقیدانان بزرگ دیگه‌ای هم شده و هر کدوم اونها قطعاتی رو بر پایه اون ساختن. این قطعه بسیار زیبا به تم پاگانینی معروفه. نیکولا پاگانینی، ویولون نواز ایتالیایی قرن 19، یکی از استثنایی ترین افراد در تاریخ موسیقی جهان به شمار میره. هکتور برلیوز، آهنگساز مشهور قرن 19 فرانسه، پاگانینی رو به شهابی تشبیه میکنه که به صورت ناگهانی در آسمان موسیقی درخشید و موجی از هیجان همراه با نگرانی رو در اطراف خودش به وجود آورد پیش از اینکه برای همیشه خاموش بشه. جیمز انیس که مجموعی از قطعات پاگانینی رو اجرا کرده در مورد اون میگه پاگانینی چهره کاملا منحصر به فرد بود. شایعاتی وجود داره که اون یک قاتل، متجاوز و متهم فراری بوده. شایعی هم هست مبنی بر این که 300 نفر از طرفداران اون به دلیل هیجان بیش از حد هنگام اجرای اون راهی بیمارستان شدند. یک طنزپرداز می نویسه پاگانینی از قدرتی برخوردار بوده که میتونسته باعث بشه بخش عظیمی از یک قبیله به طور دست جمعی خودکشی کنند. سازنده مشهور اپرا میر بیر یک بار اون رو در سفرش به شمال اروپا تعقیب میکنه با این انگیزه که به راز قدرت اون پی ببره. اون حتی یک بار در خیابون‌های لندن به پاگانینی دست می‌زنه تا مطمئن بشه که اون واقعا آدمه و از گوشت و خون ساخته شده. پاگانینی نوازنده بسیار چیره دستی هم بوده. اون میتونسته قطعه‌ای رو برای بار اول به حدی ماهرانه اجرا کنه که دیگران حتی با تمرین‌های زیاد هم به اون خوبی قادر به اجرای اون نیستن. در سال 1820 پاگانینی مجموعه 24 تایی از قطعات موسیقی از نوع کاپریس رو می‌سازه که تقریباً تمامی جنبه‌های تکنیکی ویولون رو مرور می‌کنن. کاپریس‌های پاگانینی امروزه هم به عنوان نهایت آزمون مهارت برای ویولونیست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن. آخرین یعنی 24مین کاپریس از این مجموعه قطعه ایه که موضوع برنامه امروز ما رو تشکیل میده. این قطعه همونجوری که قبلا هم گفتم بارها و بارها در طول زمان الهام بخش آهنگسازای بزرگ موسیقی کلاسیک بوده و هر کدوم اونها واریاسیون یا وریشن هایی رو بر اساس این تم موسیقی ساختن. واریاسیون به قطعه ای گفته میشه که با حفظ تم یا پایه اصلی آهنگ تغییراتی رو به ریتم و همچنین نوت‌های قطعه میده. در بسیاری از قطعات واریاسیون این تغییرات به دفعات و به شکل‌های مختلف ظاهر میشن. جالب اینه که اولین کسی که واریاسیون‌هایی رو روی تم پاگانینی اجرا کرده خود پاگانینی بوده. یعنی در همون قطعه اصلی یعنی کاپریس 24 به دفعات تم اصلی رو با تغییراتی اجرا میکنه. بذارین در ابتدا به قطعه اصلی ساخته خود پاگانینی گوش بدیم و بعد از اون به سراغ قطعات آهنگسازهای دیگه بریم. این قطعه که چیزی حدود 4 دقیقه و نیم طول میکشه بسیار دلنشینه و امیدوارم شما هم از اون خوشتون بیاد. Thank you. خب کاپریز 24 برای ویولون سولو اثر پاگانینی رو با اجرای جیمز انیس شنیدین. اولین آهنگساز مشهوری که واریاسیونی رو بر اساس این قطعه نوشته فرانس لیست آهنگساز مجار بوده که قطعه رو با نام گرند اتود دو پاگانینی حدوداً 30 سال بعد از قطعه اصلی و این بار برای پیانو نوشته. قسمتی از این قطعه رو با هم میشنویم. همینجوری که شنیدین با وجود اینکه تم اصلی پاگانینی در این قطعه حفظ شده بود، تغییراتی هم به ریتم و نوت‌های اون در جایی داده شده بود. آهنگساز بعدی که بر اساس تم پاگانینی دو قطعه موسیقی رو ساخته، یوهان برامس آهنگساز آلمانیه که در سال 1866 باز هم برای پیانو این واریاسیون‌ها رو خلق کرده. پیش از اینکه به گوشه‌ای از یکی از این قطعات گوش بدیم، بذارین توضیح رو که جان تیبوده نوازنده اون در موردش نوشته براتون بخونم. این اثر بسیار قطعه دشواری برای اجراست، به صورتی که پیانیست های زیادی نیستن که به خودشون جرأت اجرای اون رو در برابر عموم میدن. اجرای این قطعه قدرت زیاد و کنترل کامل روی انگشتان رو طلب میکنه. در جاهای این قطعه اونقدر پیچیده میشه که به نظر میرسه برامس اون رو فقط برای کشوندن نوازنده به آستانه توانایی هاش ساخته. اگر کسی از پس اجرای این قطعه بر بیاد، دیگه چندان قطعه‌ای باقی نمیمونه که انگشتان اون قادر به اجراش نباشن. Thank you. نفر سومی که روی تم پاگانینی واریاسونی رو ساخته، کارول سیمانوفسکی، آهنگساز لهستانیه. به بخش از این قطعه گوش میکنیم. اما میرسیم به مشهورترین قطعه‌ای که بر اساس کاپریس 24 پاگانینی نوشته شده. قطعه رابسودی روی تم پاگانینی اثر سرگی راخمانینوف، آهنگساز روس در سال 1934. این قطعه ترکیبی از بخش آغازین تم پاگانینی به صورت معکوس و هارمونی‌هایی ساخته خود راخمانینوفند. خود آهنگساز در جایی گفته که تم پاگانینی رو به این دلیل در اثرش استفاده کرده که با استفاده از یک تم مشهور مدیرش رو تحت تأثیر قرار بده. از زمان ساخت این قطعه تا به امروز اجراهای بسیار زیادی از این اثر به وجود اومده و حتی در فیلم‌های زیادی هم مورد استفاده قرار گرفته. اما اجرایی که بخشی از اون رو الان با هم میشنویم خیلی منحصر به فرده و دلیل اون هم اینه که در سال 1934، یعنی بیش از 70 سال پیش و توسط خود آهنگساز یعنی راخمانینوف اجرا شده. خصوصا اینکه راخمانینوف نوازنده بسیار چیره دستی هم بوده. البته کیفیت صدای اجرا هم به کمک ابزار پیشرفته بهبود پیدا کرده. Thank you. خب این هم از قطعه راخمانینوف با اجرای پیانوی آهنگساز و همراهی ارکستر فیلادلفیا. چون فرصت زیادی نیست در اینجا قطعاتی بسیار کوتاه رو از سه آهنگساز دیگه که هر سه قرن بیستمی هستن براتون پخش میکنم. این قطعات به نسبت حالت مدرن‌تر و شاید فانتزی‌تر دارند. قطعه اول از بوریس بلاچر در سال 1947. قطعه دوم از اندرو وبر ساخته 1977. قطعه آخر اثر ویتولد لوتوسلافسکی در سال 1978. خب امیدوارم که شما هم مثل من از این قطعات موسیقی که بر پایه تم بسیار دلنشین نیکولا پاگانینی ساخته شده بودن لذت برده باشید. مرجع من برنامه دو ساعت از شبکه رادیویی WXEL در سال 2002 بوده که توسط فرد فلکسمن تهیه شده بوده. عنوان این برنامه کامپکت دیسکاوری بوده و من لینک این برنامه رو در وبسایت رادیو براتون میذارم. در پایان با هم به بخش دیگه‌ای از قطعه رابسودی روی تم پاگانینی اثر سرگی راخمانینوف گوش می‌کنیم. از توجهتون متشکرم. خدا نگهدار.
با تشکر از افشین به خاطر برنامه خیلی جالب و آموزنده که برام تهیه کرده بود.
خب برنامه بعدیمون، من داشتم در مورد مسئله رستوران و غذا پختن حرف می زدم، من داشتم فکر می کردم که اگر که برنامه هامونو به غذای رستوران تشبیه کنیم، اخبار علیرضا پیش غذاست و برنامه هایی که آنوشا درست میکنه همیشه دسر خوشمزهیه که با شعر و شاعری همراهه و خلاصه شیرینه و امیدواریم که تای دردون اونجاشی که خالی مونده پر کنیم.
من کردم که مجریا در نقش
گارسون
یا قاشق چنگال.
نه ما گارسونیم، برنامه رو با غذا ها رو سرو میکنیم براشون. تازه علت این کم امروز اقعا من حرف زدم به خاطر این که افشین گفته بود امروز برنامه همون کمه، یه خورده بیشتر حرف بزنیم. من داشتم فکر کردم که آشپز گفته امروز غذا کمه، یه خورده نون پنیر سبزی بدیم بخورم زیرشم.
اون نون کره ای که میاریم که میارن.
آره آره، این غذا ها به حساب اون نون کره ای بذاریم که میارن میدن بهتون. خب بریم حالا برای دسر.
بریم که گوش.
دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش ولی کندر نمی گیرد. خدا را ای نصیحت گو، حدیث ساغر و می گو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی گیرد. بیا ای ساقی گل رخ، بیاور باده رنگین، که فکری در درون ما از این بهتر نمی گیرد. صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد. از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش، که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد. سر و چشمی چون این دلکش، تو گویی چشم از او بردوز، برو کین وعظ بیمعنی مرا در سر نمی گیرد. نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمی گیرد. میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس، زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد. چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی گیرد. من آن آینه را روزی به دست آرم سکندروار، اگر می گیرد این آتش زمانی بر نمی گیرد. خدا را رحمی ای منعم، که درویش سر کویت دری دیگر نمی داند، رهی دیگر نمی گیرد. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم، که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد.
با تشکر از آنوشا به خاطر شعر قشنگی که برامون خونده بود، در اینجا دیگه به پایان برنامه‌مون میرسیم. طبق معمول هر هفته آدرس وبسایت و ایمیل برنامه رو اعلام می‌کنیم براتون.
آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com.
آدرس ایمیل هم هست radio@radiocp.com.
و شماره تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. البته اگر از خارج آمریکا زنگ میزنید کد 201 که کد آمریکا هست باید بگیرید، 201-301-867-3131. لطفا زنگ بزنید و برای ما پیغام بذارید.
بله اگه پیشنهادی انتقادی دارین حتما برامون بفرستین و اگرم علاقه مندین که برنامه درست بکنین این کارم حتما بکنین، چون ما در وضعیتی هستیم که الان برنامه کم داریم و خوشحال میشیم که کمک بکنین در این زمینه.
اگر که نکنین این کار رو رحم نکنین، مجبورین همجوری به حرفای ما گوش بدین، ما به این وسط برنامه های حرف بزنیم. و یه مسئله دیگه این که اگر که خودتون فکر میکنین یا دوست ندارین یا نمیتونین برنامه بسازید، اگر موضوعی در اختیار دارید، مطلبی دارید که میخواید ازش برنامه درست بشه، اگر اونا رو هم برای ما بفرستید، ما میتونیم بر اساس اونا برنامه درست بکنیم خودمون.
بله خب امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین و هفته بعدم، یعنی هفته خوبی داشته بوده باشین و هفته بعدتون هم خوب باشه.
بله با امید این که سالم و موفق و شاد باشین، همه شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. همکاران این برنامه:
علیرضا
افشین،
آنوشا،
سیما،
سعید.